بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره مرجحات باب تزاحم بود. درباره تزاحم بحث مفصل در مقصد نهم میآید، باب تعادل و ترکیب یا مقصد هشتم. اینجا فقط مرجحات تزاحم در صورت یک طرف امر یک طرف نهی، فقط همین را بحث میکنی، نه اینکه بحث ما در اجتماع امر و نهی و مرحوم خراسانی امتناعی شد ناچار از یکی را بردارد، فقط بحثش در مرجحات امر و نهی. اما مرجحات تزاحم به صورت گسترده اون در باب تعادل و ترجیح. بنابراین عنایت داشته باشیم که فقط بحث ما مزیقه. اگر متزاحمان یکی امر است و دیگری نهیه، آیا کدام مقدم است و کدام مؤخر؟ فقط بحث ممحض در امر و نهیه، نه در همه جای باب تزاحم. خب مرحوم خراسانی در اینجا چهار تا مرجح ذکر میکند. بشماریم: قوت السند یک، قوت الدلاله دو، دفع المفسده اولا من جلب المصلحه چهار، استقراء. شرع استقراء کردیم که همه جا نهی را مقدم بر امر کرده، بنابراین چهار تا مرجح برای نهی ذکر میکند. بنابراین در مسئله صلات در دار قصبی که ایشان امتناعیه، نمثل ما که اجتماعیه، این بحث به درد ما نمیخوره، ما اجتماعی هستیم. ولی چون مرحوم خراسانی امتناعیه، ناچار یکی را مقدم کند، چهار تا مرجح ذکر میکند که النهیو مقدمان عدل امر. چهار تا. الاول میفرماید که قوت سند، اگر واقعا سند نهی قوی تر باشد یا سند امر قوی تر باشد، ما اقوا را میگیریم. البته در اینجا لازم نیست نهی را بگیریم، هر کدام اقوا سندنه. فرض کنه یکی صحیح هست، دیگری موثقه، صحیحه را میگیریم، خواه امر باشد خواه نه. پس این منحصر به نهی نیست، این امنه. یدا هز علیه من هازا من قرائب الافکار. قوت سند حاکی از اقوا ملاکن نیست. ما در باب تعادل و ترجیح نیستیم، در باب متزاحمینیم. در متزاحمین اقوا ملاکن را میگیریم. قوت سند دلیلی بر اقوا ملاکن نیست. ممکنه سند صحیح باشد، اون دیگری موثق، اما ناحیه یکی که ضعیفه نسبت به آن اقوا ملاکن باشد. جناب آقای آخوند، ما در متزاحمین هستیم، در تعارض نیستیم. در متعارضین اقوا سندن را بر اقبر از اف مقدم میکنن، در اینجا اقوا ملاکن را مقدم میکنن. قوت سند، آقای رمضان دنبالش بگو، قوت سند دلیل بر اقوا ملاکن نیست. این یک. دوم مطلبش خوبه، اقوا دلالتن. هر کدام از این امر و نهی، هر کدام از این امر و نهی اقوا دلالتن شد، روایتش اقوا دلالتن شد، اقوا را میگیریم. این هم باز منحصر به نهی نیست. همینطوری که اولی منحصر به نهی نبود، اقوا سندن هر دو را میگیرد، این هم هر دو اقوى دلالتن، هر کدام از دو روایت که دلالتش اقوا باشد اقوا را میگیریم. اما متاسفانه در پیاده کردن اشتباه شده. مطلب خوبه اقوا دلالتن، اما در مقام پیاده کردن اشتباه شده. چطور؟ آمده اقوا دلالتن را پیاده کرده بر عموم شمولی و عموم بدلی. گفته نهی عموم شمولیه، امر عموم بدلیه. نهی همه را میگیرد در حالی که امر یکی را میگیرد. مسلما عموم شمولی مقدم بر عموم بدلی است. بنابراین نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود که نهی بر امر مقدم بشه. مطلبش خوبه، مثالش درست نیست. مطلبش خوبه، قوت دلاله، بله. اما این را آمده پیاده کرده در عموم شمولی و عموم بدلی. گفته عموم شمولی اقوا دلالتنه، عموم بدلی از اف دلالتنه. بنابراین ما نهی را میگیرم، من امتناعی در اینجا فقط نهی را میگیرم، امر را از حسینیه بیرون میکنم. لاحظ علیه قوت دلالت بر پایه عموم شمولی و عموم بدلی نیست. قوت دلالت بر پایه دلالت وضعی و اطلاقی. هر کدام دلالتشون وضعیه اون مقدمه، هر کدام دلالتشون اطلاقیه اون اضافه. بنابراین قوت دلالت بر پایه عموم شمولی و عموم بدلی نیست، بر پایه دلالت وضعی و دلالت اطلاقی. مسلمن دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدمه. من مثال میزنم، لا تکرم الفساق، این دلالتش وضعیه. اما گفته اکرم العالم، این اطلاق دارد، فاسق را هم میگیرد. مسلمن کدام را مقدم میکنیم؟ نهی را. نه به خاطر این که آیا آخونده بگو، نه به خاطر این که شموله، بلکه به خاطر که دلالتش وضعیه. دلالت وضعی مقدم بر دلالت اطلاقیه. اکرم العالم اطلاق دارد، میگه عالم را گفته، عالم هم فاسق را شامله هم عادل را شامله. قید نیاورده. اگر یادتون باشد در های دیگر گفتیم دلالت وضعی لسان دارد، اما اطلاق بی لسانه. همیشه زو لسان بر بی لسان مقدمه. بنابراین فرمایش ایشان درسته، قوت دلاله مرجح احد الدلیلین علی آخره. امتناعی باید اون را بگیرد که قوت دلالت داره. اما بر پایه عموم شمولی و عموم بدلی نیست. عموم شمولی و عموم بدلی اگر هر دو اطلاق باشن به درد نمیخوره. باید بر پایه وضع و اطلاق باشد. هر دلیلی که دلالتش وضعیه مقدم بر اونی که دلالتش غیر وضعیه. بنابراین در مثال اگر بخوام بزنیم همینه، لا تکرم الفساق، این دلالتش وضعیه. اکرم العالم، این دلالتش عرض کنم اطلاقیه. ولو اول شمولی دومی بدلی، ولی شمولی بدلی مؤثر نیست. اونی که مؤثره اقوا دلالتن، یعنی دلالتش وضعی، اون دیگری دلالتش اطلاقی. حالا در این مثال ما نحن فی سل ولا تغصب، اینجا اگر بگیم که لا تغصب دلالتش وضعیه، مسلمن مقدم بر سل می شود. بنابراین باید امتناعی اقوا دلالتن را بگیرد. اقوا دلالتن دور کاکل، آقای سبزواری، دور کاکل دلالت وضعی و دلالت اطلاقی می چرخد. الهنا تنم چند تا دوتا. یک اقوا سندن، گفتم اصلا فایده نداره. دوم اقوا دلالتن، این خوبه به شرطی که یکی وضعی باشد دیگری اطلاقی. سوم جلب دفع المفسده اولا من جلب المصلحه. اگر این درست باشد با کدام را بگیریم؟ اگر این درست باشد کدام را باید بگیریم؟ نهی را بگیریم. جلب دفع المفسده اولا من جلب المصلحه. بگرد این قاعده کلی است که هر کجا که دارد امر به این که دفع مفسده کنیم یا مصلحت، وقلا میگن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. های سبزوار شعر بخون، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان همانه. بنابراین ما باید نهی را مقدم کنیم، چون نهی مفسده دارد، امر مصلحت دارد. باید در اینجا بگیم نماز این آدم باطله، این جایز نیست. چرا؟ دفع المفسده اولا من جلب المصلحه. امر را قیچی میکنیم فقط در میدان، فقط در میدان لا تقصیر میموند. قهرن ارکرم خدمت که باید نهی را بگیریم. یلاحظ علیه، این قاعده را بر مغز ما از معالم و قوانین و فصول کوبیدن. همه جا گفتن که دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، ولی در مثال اشتباهه. امر همه جا مصلحت نیست، گاهی هم در ترک امر مفسده هست. مثل جهاد، صدام حمله کرده، ما عرض کنم جهاد نکنیم، بگیم جهاد امره. خب شما تعقل کنید، میگن عرض کنم مملکت را میگیرن. یا عرض کنم خدمتتون که قحطیه، باید کسانی که متمکنن انفاق کنن، زکات بدهن. اگر زکات ندهن جامعه به هم میخوره. این که میگن امر فقط مصلحت دارد، مفسدتش نیست، در ترک امر مفسده نیست، نخیر، در ترک امر مفسده هست، در ترک جهاد مفسده هست، در ترک عرض کنم این زکات مفسده هست. اگر این قاعده درست باشد مثالش درست نیست. آنچنان نیست که در همه جا در ترک امر فقط بگیم چیزی تو کیسه ما نیمده. نخیر، نه تنها چیزی تو کیسه نیمده، بلکه از کیسه شما هم یه چیزی بیرون رفته است. بنابراین اگر قاعده درست باشد مثالش درست نیست. در ترک امرم مفسده هست، کما این که در اون طرف مفسده هست، در ارتکاب منهی ان مفسده هست، این طرف هم مفسده. بنابراین سومی هم درست نشد. خلاصه کنیم تا چهارمی برسیم. اول اقوا سندن، گفتیم بی خوده، اون هیچ وقت کاشف از اقوا ملاکن نیست. اقوا دلالتن خوبه، این کاشف از اقوا ملاکن می شود، ولی به شرط این که میزان شمول بلد نباشد، بدل نباشد. میزان دلالت لفظی و دلالت اطلاقی. سوم که میگن دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، قاعده درسته، اما در مثال اشتباه. در اینجا هم ترک امر مفسده دارد. الرابع الاستقرار. بنابراین اولی که به درد نخود، دومی معین نیست که نهی را بگیریم یا امر را بگیریم. سومی گفت حتما نهی را بگیریم. چهارمی هم میخواد بگد حتما نهی را بگیریم. بنابراین اولی خونساست، دومی میگد امر، گاهی امر گاهی نهی. سومی گفت نهی، چهارمی هم میخواد بگد نهی. چرا؟ میگد من شرع را استقرا کردم، کل ما دار الامر بین الامر و نهی، شرع مقدس نهی را مقدم کرده. دو تا مثال میزند. یک ایام استظهار. ایام استظهار که زنی هست عادتش هفت روزه، هفت روز خوندید دو مرتبه ادامه داره، تا ده روز میگن ایام استظهاره. این دبران امر بین المحصورینه. اگر حائضه نماز حرامه، اگر پاک استحاضه هست نماز برایش عرض کنم خدمت که واجبه. اینجا شرع مقدس گفته ترک کند نماز را، جالب نهی را گرفته است. در ایام استظهار که در حالی که دوران امر بین المحظورینه، هل هو به حیزون تو حرام باشد او استحاضتون پاک باشد و نماز بخواند، گفته نماز بخواند تا دهم. اگر سر دهم قطع شد معلوم می شود حیزه، اگر ادامه پیدا کرد معلوم می شود استحاضه. به یه مثال، مثال دوم مینائین مشتبهین، دوتا ظرف دارم یکیش ندسه، گفته یهریقه هما وگتگم ما. ببین مفسده را گرفته، نهی را گرفته، حد را میریزد وگتگم ما. بنابراین آمده استقرا را با دو مثال درست کرده. یلاحظ علیه، جناب آقای خود بالاخره ما منطق خوندیم، با دو مثال که استقرا درست نمیشه. استقرا از چه مشتقه؟ از قریه مشتقه. استقرا قریه به قریه گشتن، استقرا یستقری استقرا ان قریه به قریه گشتن، با دو مثال که قاعده درست نمیشه. حقیقا بوده 20 مثال بیارید که شرع مقدس ازا دار الامر بین الامر و نهی نهی را گرفته بگم استقرا. این دو مثال علاوه بر این که استقرات ناقصه، مثال ها هم غلطه. اما در اولی که میگه جانب نهی را بگیرد چون دلیل دارد، دلیلش کدومه؟ استصحاب حیث. سابقاً این زن حائز بود، حالا هم حائز. این اسباب این نیست که نهی را مقدم کرده، نه، دلیل دارد، استصحاب دارد، استصحاب حیث. بنابراین در اینجا تقدیم نهی به خاطر اهمیت نهی نیست، به خاطر استصحابه. و اما دومه، مثال دوم کدوم؟ مثال دوم من دوتا خدشه دارد، یهریقه هما و یتگم من. اولا شرع مقدس نمیخواد تو نجاست خبثی پیدا کنی، بالاخره با هر دو وضو بگیری بدنت نجس میشه، اما بالماء الاول و اما بالماء الثانی. شرع مقدس نمیخواد به باستون خرص کنم خبث پیدا کند. این اولا و ثانیا حفظ شیئا و قابت ان که اشیاء تقدیم در صورتی که بدل نداشته باشد. اینجا بدل دارد، وضوع نگیرد تیمم کنه. در جایی که بدل باشد نوبت نمیرسد. بنابراین بحث ما در نهی است که بدل ندارد، ولی در اینجا چون بدل دارد میگه بریز و تیمم کن. بنابراین مثال های ایشان از دو نظر صحیح نیست. اما مثال اول از نظر استصحاب، نهی موضوعیت ندارد، استصحاب موضوعیت داره. و اما در مثال دوم که هر قرم یهریقه ما، این به خاطر نهی نیست، به خاطر داشتن بدله. هر کجا که بدل باشد مسلمن منهجان مؤخر بدل را میگیریم. ثم در اینجا عبارات کفایه در این مثال اینا این مشتبه این مشکله، ولی برای این که ما کفایه را حل کنیم سه تا مثال، سه تا صورت برای اینجا ذکر میکنیم. طبقاً در کفایه هر سه مثال در کفایه هست، اما دقت میخواد که عینک دقت را به چشم بزنی این سه صورت را در بیاریم. اون این است که وضو گرفتن با دوتا آب، اگر بخواهیم با دوتا آب وضو بگیریم، آیا آخون میفرماید در دو صورت یقین به نجاست پیدا میکند، اما در صورت سوم یقین به نجاست پیدا نمیکند. اگر بخواهد با اینا و این مشتبهین وضو بگیرد، شون بگد در دو صورت یقین به نجاست پیدا میکند، نجاست خبثی، اما در دو صورت سوم نه. ما دو صورت را امروز میخونیم، صورت سوم را واگذار میکنم آقایان در این دو روز آینده مطالعه کنن حق را یا خونده یا نه. یک، با آب اول وضو بگیرم، بعدن با آب دوم وضو بگیرم، مسلمن یقین پیدا میکنم اعضای بدن من نجس شد، اما بالماء الاول و اما بالماء الثانی. اگر آب اول نجس بود که نجس شد، دومی که پاک نمیده، دومی هم وضو گرفتم، توجه کردی؟ با اولی وضو گرفتم، بعدن یه چپق کشیدم و یک وضو دیگرم با آب دیگر گرفتم. اگر آب اول نجس بود که بالاخره بدن نجسه، اگر پاک بود با آب دوم نجس شده. بنابراین اگر بخواهد با هر دو وضو بگیرد یقین به نجاست پیدا بکند، اینکه اثری نکرد، فایده نکرد. دوم نه، با اولی وضو گرفتم اما آب دوم زیاده، آمدم مواضع وضو را با آب دوم پاک کردم، بعدن وضو گرفتم. با اول فرق کرده، در اولی با این وضو گرفتم، بعدن با اون. ولی در دومی اولی با آب اول وضو میگیرم، اما با دومی میگم با آب دوم مواضع وضو را با آب دوم پاک میکنم، حتی سر را، بعدن میشینم وضو میگیرم. اینجا هم یقین به نجاست پیدا میکنه. چرا؟ البته آقایان این کلمه را در فقه خونده اید که آبی که رو نجس میریزن، آب پاک، رو نجس که میریزن کی پاک میشود؟ بعد انفصال القصاله، تا قصاله منفصل نشده شی پاک نمیشه. آفتابهی که پر از آب پاکه، دستت آلوده از میریزی، مجرد ریختن پاک نمی کند، باید قصاله جدا بشه. ازا علم تهازا، میگیم اینجا هم شما یقین به نجاست پیدا میکنی. اما بالماء الاول، ماء اوله، و اگر عرض کنم ماء اول نشد، و اما بالماء ثانی، میگید بر این که اگر اولی نجس باشد، اگر اولی معذرت میخوام، اینجا هم یقین به نجاست پیدا میکنید. در دو صورت، یک، اگر اولی پاک باشد با دومی نجس شده، و اگر اولی نجس باشد آب دوم که میخوام بریزم مواضع را پاک کنم، همین که آب را ریختم هنوز غسالت جدا نشده، یقین به نجاست پیدا میکنم، اما بالماء الاول او بالماء الثانی. بناءً علی هذا یقین به نجاست. مثل که آقای گرچی اینجا را درست توجه نکردم. عرض کنم خدمتون که اونجایی که با اولی وضو میگیرم، بعدم میام مواضع را آب میکشم، دو مرتبه وضو میگیرم، اینجا هم من یقین به نجاست پیدا میکنم. چرا؟ اگر آب اول نجس بود، اگر آب اول ارکنم پاک بود، این مقدم کنیم، اگر آب اول پاک بود با آب دوم نجس شده، این کاری که من کردم کار غلطی بود، اون آب دوم نجس بوده. و اگر نه، آب اول نجس بود، این آب دوم کی پاک میکند؟ وقتی آب غساله جدا بشه. قبل از آنی که غساله جدا بشود، اگر گفتی من یقین به نجاست پیدا کردم، استصحاب میکنم. قبل از آنی که غساله جدا بشود، یقین پیدا کردم نجسه. یا اما بالماء الاول و اما بالماء الثانی. بنابراین در اینجا هم ارکرم یقین، ولو بعد از جدا شدن اصاره غساله شک میکنم، استصحاب همینه، لا تنقض الیقینه قبل الانفصال بالشک بعد الانفصال. قبل الانفصال یقین دارم، بعد الانفصال شک دارم. آقای سبزواره میگه اینجا را دو مرتبه تکرار کن من حفظ کنم. صورت دوم باز یقین به نجاست پیدا میکنم و استصحاب. اگر آب اول نجسه، آب اول پاکه، قطعا با آب دوم تمام عملهای من عمل بی خودی نجسه. و اما اگر این مشکله، آب اول نجسه با آب دوم پاک می شود، اما کی پاک می شود؟ بعد انفصال قصاله. قبل انفصال قصاله من یقین به نجاست دارم، اما بالاولی و اما بالثانی. اینجا یقین دارم، بعد انفصال شک دارم. چه میکنم؟ لا تنقض الیقینه بشه. بنابراین در این دو صورت عرض کنم بدن نجس میشود، این نماز به درد نمیخوره. بنابراین عرض کنم اینا عین مشتبهن. سه صورت دارد، دو صورتش بی خود بی خوده. دو صورت اول این است که با این وضو بگیرم، با این. دومی این است که با اولی وضو بگیرم، با دومی موازی را پاک کنم و وضو بگیرم. اینجا هم حالت یقین و شک پیدا میکنم. قبل انفصال یقین به نجاست، بعد انفصال شک در نجاست. استصحاب بکنیم بقیه کلام ها به صورت ثالثه. اگر گفتید کدومه؟ یکی قلیل باشد دیگری کر باشد. من ندونم یقین کدامه کر کدام، یقین کدام کر کدامه، قلیل کدامه. این در انشاءالله روز شنبه خدمتتون بحث میکنیم. کفایه را مطالعه کنید، این صورت ها در کفایه تا حدی مشکل. روز چهارشنبه است، بحث ما در باره معرفت الله. معرفت الله از دو راهه، گاهی معرفت آفاقیه و گاهی معرفت انفسیه. در آیه مبارکه به هر دو اشاره شده. سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. امروز در آفاقی بحث میکنیم، انفسی را میذاریم برای هفته آینده. سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق اولم بل یعلمو ان الله اله. معرفت آفاقی دست تمام موجودات امکانی را مطالعه کنیم. آدمی که ذهنش خالی باشد از خودخواهی، هر موجودی را مطالعه کند، این مانند سکه دروز. یک رویش قواعد ظواهره، قواعدی که بر این موجود حاکمه، از کیهانی گرفته، زمینی گرفته، همه اینها دارای قواعدی هستند. اما از اون طرف سکه، اون کسی که این موجود را با این قوانین آفریده. بنابراین جراباره حبه را میگیرید، مطالعه میکنید، یه سنگی را، معدنی را، یا یک گیاهی را، نباتی را، این سکه دروز. در آزمایشگاه، در عرض کنم در مباحث طبیعی، فیزیکدان، شیمیدان، این ظواهر را میبینن، قواعد را میبینن. در حالی که این یک طرف سکه است، طرف دیگر چطور شد که این موجودی که هیچی نداشت این سنن را پیدا کرد، این قوانین را پیدا کرد؟ اون طرف حاکی از یک خالق است که این موجود را به این حالت در آورده که دارای سنن است که صد سال عرض کنم بیشتر یا کمتر عمر میکنه. اینکه قرآن میفرماید سنریهم آیاتنا فی الافاق، این برای عموم مردمه. عموم مردم معرفت آفاقی براشون مهمه و لذا در روایات ما عرض کنم سیر آفاقی، معرفت آفاقی بیشتر. اون عرض کنم خدمتتون که رساله که از امام صادق هست، اون غالبا اشاره به همین معرفت آفاقی است. حضرت در اونجا عرض کنم قوانین آفاقی را، سننی که بر موجود حاکمه، در نباتات، در حیوانات، در انسان تکیه می کنند. در اینجا یه حدیثی از امیر مؤمنان هست، اون این است که جواب یه سؤالیه. الان میگن آقا غربی ها در شناختن سنن بر همه کشورها مقدمه، اینها سنن را و نظامات را بهتر میشناسن، چطور اون طرف سکرا نمیبینن؟ شما میگید که معرفت آفاقی دو سکه درست، یک طرف سننه یک طرف خالق است که پدید آورده، اینها همین سنن را میبینن، بهترین فیزیکدان و شیمیدان هستن، کاشفان قوانین هستن، اون طرف را نمیبینن. اون این است که امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماید العلم یحتف للعمل، علم به عمل میکشد. کدام علم؟ اون علمی که در انسان خودخواهی نباشه. اما انسان‌هایی که خودخواهند و فقط دنیا طلبند، علم اینها را به عمل دعوت نمی‌کنه. اگر می‌بینید فیزیکدان‌های غربی، از نه همه، شیمیدان‌های غربی، کیهانشناسان غربی که سنن را می‌بینند، اون طرف سکرا نمی‌بینند، اینها نظرشون دنیاگرایی و دنیاخواهی است. اینها نظرشون ساختن بمب‌های اتمی است، بر سر مردم ژاپن بریزند و در چند لحظه 150,000 نفر را با خاک خون یکسان کنند. باید دل صاف باشد تا بتواند از این راه به اون طرف پیدا کند. قرآن مجید می‌فرماید رفیع ارکانم خدمتتون که آیاتون للموقنین، آیاتون للموقنین، دنیا آیاتی است برای که للموقنین، کسانی که به دنبال یقین هستند، یا للمؤمنین، آدمی که مؤمن هستند. بنابراین اگر میبینید اینها در یه جا توقف کردن، ذهن اینها فقط دنیا خواهه. آقایان یادشون نیست در سال 1938 اولین بار یک فیزیکدان آلمانی اتم را شکاف. این نه که شکاف که مردم از این استفاده کنن، شکاف بر این که بمب اتمی را درست کنند و آدم ها را بکشند. کسانی که با این نیت بخوان دنیا را بشناسن، معرفت آفاقی پیدا کنن، اینها در همان مرحله اول و قدم اول میمونن، دیگه به مرحله دوم نمیرسن. اما کسانی که سینه اونها پاکه و فی آیاتنا مطالعه میکنن، اما طلب یقین و طلب ایمانن، اینها اون طرف را هم میبینن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.